أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دوستان عزیز، در بحث تفسیر آیات الاحکام روزهای چهارشنبه آیات قصاص رو بحث میکردیم، آیه 178 سوره بقره را. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ای الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثی بالانثی. در جلسات قبل تا کلمه انثی رسیدیم. انثا دوستان عزیز معنای مؤنثه، یعنی انسان و حیوانی که آلات تناسلی تأنیث مؤنث را داره. و در لغت وقتی که نگاه میکنیم انثه آمده، انثه در لغت به معنای رام بودنه. مثلا وقتی گفته میشه انثه الارض، یعنی زمین رام نرمیه آماده کشاورزیه. انث الحیوان یعنی حیوان نرم و آرامیه. ذلول، ذلول بودن، رام بودن رو عرب انثه تعبیر میکنه. و انثه او باز متعدیشه، یعنی او را رام کرد. ای اذله، یعنی او را ذلول و رام کرد. البته در لغتهای بعدی که تولید شده توسط محاورات عرف عرب، انثه به معنای جعله مؤنثا هم آمده. مثلا وقتی میگن که انث الفعل ای الحقت بهی علامت تعنیث، یعنی علامت تعنیث را. جمع کلمه انثا اناثه در قرآن آمده. در قرآن از ملائکه عربها تعبیر به اناث میکنن، حتی از منات و خدایان خودشون هم ما میبینیم که صفت مؤنث براش آمده، منات الثالثه الاخرى. در این که چطور میشه که خدایان را مؤنث اینها فکر کردن، راغب اصفهانی سه تا توجیه بیان میکنه که ما چون در بحث ما خیلی دخالتی نداره، چون این آیه شریفه خواسته باشیم وارد اونها بشیم بحثمون دور میشه. دوستان به تفاسیر میتونن مراجعه کنن، در تفاسیر مفردات راغب و جاهای دیگه نوشتن. خب خداوند متعال میفرماید بل انسا، بعد بل انسا، یعنی انسا در مقابل انسا. فمن عفیه، عفیه دوستان عزیز در اینجا مجهوله. و عف در لغت اصلش به قول احمد علما مثل راغب اصفهانی و مثل احمد ابن فارس غزوینی، اینا معتقدن که اصل عف به معنی قصده. وقتی میگیم عفوت زیدن یعنی قصد تو، من قصد کردم رو. بعد این عفوی که به معنای قصد کردنه آمده در مورد خاصی استعمال شده. وقتی که شخصی قصد میکنه که گناه دیگری رو عفو کنه و ببخشه و اون رو از بین ببره، اونجا عرب باز تعبیر میکنه عفو. عفوتو ذنبهو یعنی عفوتو ازالت ذنبه. اینجا هست که عفو در یک معنای خاص باز استعمال شده. پس ببینید اصل عفا یعفو به معنای قصد کردنه. عفاهو یعنی او را قصد کرد. اما وقتی میگیم که مثلا فرض میکنیم عفوت زیدن، یعنی عفوت ازالت ذنبه، گناه او را در واقع قصد کردم که از بین ببره. حالا من عبارت احمد ابن فارس غزوینی را میخواستم براتون پیدا کنم و بخوانم که ایشون در مورد عفو چی میگه. همین مدبی را که اشاره کردم که در حقیقت رو کرد. خب ببینید دوستان عزیز، پس بنابراین این کلمه روشن شد که عفو اصلش به معنای در حقیقت قصد کردن. اما وقتی میگیم افوتو ان ذنبهی یعنی افوتو ازالت ذنبهی در حقیقه مفعول به اون افوتو محذوفه و روشنه که به معنای ازاله بوده. ملاحظه بفرمایید دوستان عزیز، حالا این مسئله به وضوح روشن شد که عفو اصل معناش اینه و در آیات شریفه قرآن کلمه عفو هرچی به کار رفته به معنای ازاله گناه است. گناه را از بین بردن و گناه را زائل کردن، این را اسمش میذارن عفو. و در خیلی از آیات شریفه این واژه استعمال شده که اگر خواسته باشیم مراجعه کنیم، احمد ابن فارس قزوینی یک تفصیل خیلی مفصلی درباره عفو داره، جلد 4 معجم و مقایی سلغه صفحه 56. میگه اولا این لغت دوتا اصل داره، یکی علا ترک شی و الاخر و علا طلبی و فروع کثیره‌ای به همینا برمیگرده. عفو الله تعالی عن خلقه و ذالک ترکهم ایاهم فلا یعاقبهم. خداوند که مردم را عفو میکنه یعنی چه؟ یعنی اونها را رها میکنه و در حقیقت اونها را مؤاخذه نمیکنه. قال الخلیل، خلیل ابن احمد فراهیدی متوفای 175، کل من استحق عقوبتا فترکته فقد عفوت. هر کسی که مستحق یک عقوبتی باشه و تو او را رها کنی عفو کردی از او. یقال عفا عنه یعفو عفوان و هذا الذي قاله الخليل صحيح. اون حرف درستیشون گفته. اصل عفو به معنای در واقع رها کردن گناه و در حقیقت او را بخشیدن، در واقع عقوبتش را رها می کنه. و قد یکون ان یعفو الانسان عن الشيء به معنی ترک و قد ولا یکون ذلک عن استحقاق. گاهی هم انسان یک کسی را رها میکنه و او را در واقع معاقبه نمی کنه و او مستحق هم نیست. و من باب عفا، ببینید عافیت در اینجا به کار رفته، مصدره بر وزن فاعله. تقول عافاه الله تعالی من مکروهته، یعنی خداوند متعال او را از مکروهه و کار بد عفو کند. یعنی چه؟ یعنی او را در واقع رها کند، اون کار بد از او ترک بشه. اینو از همینه. حتی عفیتوه هم که گفته میشه به همین برمیگرده، یعنی چیزی را که انسان رها کنه. پس ببینید دوستان عزیز، این کلمات متعددی را در واقع ابن فارس گفته. عف در اصل دوتا اصل داره، یکی ترک شی و یکی هم طلب شی. طلب شی دومی به معنای طلبه، وقتی که گفته میشه یعنی چیزی را طلب میکنه. خیلی مفصل ابن فارس در مورد لغت عف وارد شده، 2-3 صفحه در این باره صحبت کرده که دوستان میتونن مراجعه کنن. ببینید پس روشن شد آیات شریفه راغب اصفهانی که متوفای 505 مشهورش و بعد آقای صفوان داوودی اصرار داره که نه، حدود 450 فوت کرده قبل از قرن ششم. احمد ابن فارس قزوینی تقریبا 100 سال جلوتر، 393 فوت کرده. ابن فارس میگه عفو دو تا اصل داره، یکی ترک که خلیل گفته، یکی هم در واقع همون طلب، یعنی ببخشید قصد کردن. راغب میگه نه، اصل در واقع معنای عفو کلن برمیگرده به معنای طلب. حتی اون جایی که شما میگید عفو کردم گناه او را، در حقیقت مفعولش محذوفه، عفوتو از ذنبه بوده، یعنی قصد کردم ازاله گناهش را. که انهو شما اینطوری میگید قصد کردم ازاله گناهش را. در کتاب مجمع البحرین دوستان اگر مراجعه کنن یک عبارتی داره، میگه اللهم در دعا وارد شده، اللهم اینی اسألک العفو والعافیت والمعافات. خب خب این جمله سه تا کلمه آمده اینجا. خدایا من درخواست میکنم از تو عفو را، یعنی ترک گناهان را، که مرا مؤاخذه نکنی. ترک مؤاخذه گناهان را خلیل ابن احمد فراهیدی گفته بود به معنای عفو. عفو یعنی ترک کردن گناهان، معنایی که را ابن فارس گفته بود لهو اسلام، یکی ترک یکی قصد. در حقیقت مشترک لفظی باید باشه، مشترک لفظی بین دو معنا. عافی عف یعنی ترک مؤاخذه بر گناهان، این یک معنا. عافیت دوستان عزیز مصدره بر وزن فاعله. من یادم میاد مولا جلال الدین سیوطی در کتاب البحث المرضیه گفته بود که مصدر گاهی بر وزن فاعله میاد، یعنی ابن مالک گفته بود در کتاب الفیه خودش، بعد شراح و شارحین توضیح داده بودن، مثل ابن عقیل، مثل سیوطی، مثل خود ابن مالک در اوضح المسالک، اینا توضیح داده بودن که مصدر گاهی بر وزن فاعل هم میاد، بر وزن فاعله هم میاد. طائرکم معکم این مصدره، عاقبت مصدره. مثلا فرض میکنیم که اینا، خب حالا شما ملاحظه بفرمایید، عافیت، عافیت از ماده عفو. عفو یعنی خدایا من سوال میکنم از تو عافیت را. عافیت یعنی چی؟ یعنی قصد سلامتی را، یعنی قصد سلامتی را، به ریشه قصد برمیگرده، یعنی ترک اون مرضهایی را که ممکنه مرا از بین ببره، باز به ریشه ترک برگردونی. خب این عافیت. بعد میرسیم به معافات. عفو یعنی خدایا ترک مجازات، عافیت یعنی دادن سلامتی و چیزهایی که در حقیقت به ضرر انسان هست اونا ترک بشه، کنار زده بشه و قصد سلامتی من بشه. و معافات، معافات باب مفاعله، معافات باب مفاعله، باب مفاعله. آیا در اینجا همون مبالغه ثلاثی مجرده؟ یعنی نهایت عافیت که بسیاری از بزرگان معتقدند، از جمله مرحوم آیت الله اعظم آقای شیخ محمد حسین اصفهانی رحمت الله علیه در ذیل قاعده لازرر میگه من دو بار آیات قرآن را بررسی کردم، در هیچ جا باب مفاعله به معنای مشارکت نبود. تمام آیات قرآن باب مفاعله به معنای مبالغه در ثلاثی مجرد. خب معافات یعنی مبالغه در همون عافیت، یا نه معافات ممکنه یک معنای جدید باشه، مثل لازرره و لازرها که خیلی از بزرگان گفتن معنای جدیده. برای اینکه اگر بگیم مبالغه قبلیه، معناش اینه که تأکیده، معناش اینه که تأکیده دیگه. و بزرگان ما مثل مرحوم فاضل مقداد رحمت الله علیه، متوفای 826، شاگرد شهید اول رحمت الله علیه، در کتاب کنز العرفان خودش آیات الاحکام اصرار داره که الافاده خیر من الاعاده، افاده بهتر از اعاده هست، تأسیس خیر من التأکید. ما نباید حمله بر تأکید کنیم، حمله بر باید اول، قاعده اول اینه که حمله بر تأسیس کنیم و بگیم یک غرض جد. پس معافات یعنی چه؟ معافات در اونجا به معنای این که یعنی خدایا این معافات به من بده. اگر از عفو به معنای ترک باشه، یعنی من گناهان دیگران را مؤاخذه نکنم تا اونها هم گناهان مرا مؤاخذه نکنن. اگر به معنای قصد باشه، یعنی خدایا من قصد سلامتی مردم را داشته باشم تا اونها هم قصد سلامتی مرا داشته باشم. این عبارت در کتاب مجموع البحرین آمده، ولی مجموع البحرین دیگه معناش نکرده. مرحوم فخرالدین تریحی متوفای 1086 در این معنا وارد نشده، ولی این رو من تحقیق کردم، از گوشه کنار به دست آوردم که اگر این دعا را اینطوری معنا کنیم، اللهم اینی اسألک العفو والعافیت والمعافات، هر سه تا را به یک معنا نگیریم، چون اصل در کلمات و در جملات تأسیسه. حتی مرحوم سید رضی و مرحوم سید مرتضی علم الخدا دوتا زبانشناس عرب معتقدن در قرآن حرف زائد وجود نداره، تا ما چه برسه بیم میگیم که این مبالغه در یکی قبلیه. خیلی خوب، پس بگذاریم دوستان. است خداوند متعال میفرماد فمن عفیه لهو، هر کی عفو بشود برای او، من اخیه، از ناحیه برادرش. در قرآن اگر ملاحظه بفرمایید دوستان عزیز، از واژه عفو این مطلب را فراموش کردم بگم، مشتقات فراوانی به کار رفته. عفو بر وزن فعول، صیغه مبالغه، یعنی بسیار عفو کننده. عفو در قرآن به کار رفته، ان الله کان عفوا غفورا. یا مثلا در آیه شریفه دیگه فاعف عنها، یا و ان تعفو اقرب للتقوا ثم عفونا خذ العفو. یسالونه که ماذا ينفقون، سوال میکنن چی انفاق کنن، قل العفو، بگو ينفقون العفو. اونجا فعل محذوفه، یعنی به قرینه سوال فعل و فاعل محذوفه، ينفقون العفو. از همه بهتر اینه که از دیگران گذشت داشته باشه انسان، گذشت داشته باشه، اگر عفو به معنای ترک مجازات باشه. ببینید یعنی از دیگران عفو داشته باشم. یک وقتی این مطلب را من همیشه تکرار میکنم که خیلی نکته جالبی هم هست، میگم یک وقتی ما چند مرحله آدم میتونه، یک مرحله اینه که خودش خوب باشه تا حداقل به دیگران ضرری نرسانه، مرحله عالی تر از این اینه که علاوه بر این که خودش خوبه به دیگران هم فایده میرسانه. خیلی وقتا دوستان عزیز بعضی انسانها خودشون متاسفانه مضرن و به دیگران ضرر میزنن، از به دهانشون، حرفشون، به پاشون، قدمشون، به قلمشون، به کارشون، میبینی دیگران از اونها میترسن، حساب میبرن، یک جوری با اونها حالت درویی برخورد میکنن که مبادا به ما ضربه ای بزنه. شر الناس من اکرمه الناس اتقاء شره، حضرت رسول فرمود. خداوند متعال میفرماید فمن عفی له من اخیه. اخ دوستان عزیز توجه داشته باشید در کتاب لغت به معنی نظیره. دو چیزی که شبه هم دیگر هستن میگن نظیر. به همین جهت دو تا برادر چون از یک پدر مادر هستن، یا اینا رو میگن در واقع برادر، نظیر همن، اینا نظیر همن. در مورد انسانها اخ به کار میره، در مورد غیر انسانها هم که وقتی اخ گفته میشه یعنی نظیر، یعنی مثل، یعنی شبه همن. هازا اخون لهو، یعنی این نظیر رو بیه در واقع. جمعش میاد اخوان، در قرآن آمده جمعش میاد اخوه، و این میرسونه که اصلش واو بوده. ولذا مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه در ذیل بسم الله الرحمن الرحیم یه قاعده میگه جمعهای مکسر کلمات رو به اصلشون برمیگردونه، مثل اخ اخوه، اخ اخوان، مثل اسم اسماء، و مثل مثلا تصغیر هم همینطور. اخ میگیم اخی، ابن میگیم بنی، نسبت هم همینطوریه. اخ میگیم اخوی، ابن میگیم بنوی، و تسخیر ابن میگیم بنی، اخ میگیم اخی. خب ببینید دوستان عزیز، اخ روشن شد، حتی از این کلمه جامد فعلا ساخته شده، و اینجاست که اون مسئلهی که بین علمای علم اللغه بحث هست، علمای فقه اللغه بحث هست که آیا مصدر منشأ اشتقاق کلمات است یا فعل یا نه، ما یک مشتقاتی هم داریم که از جوامد اصلا. میر سید شریف الدین جرجانی در متوفای 816 در کتاب امثله که ما قدیم در جامع المقدمات میخوندیم مینویسه که بدان که مصدر اصل کلام است و از وی نه وجبات میگردد. اون مصدر را اصل کلام میگیره. اما الان ما فعل آخای و آخی داریم، رسول خدا مؤاخات برقرار کرد بین امیر المؤمنین علیه السلام و خودش. مؤاخات یعنی عقد اخوت، برادری، دو نفر را خودش و علی ابن ابی طالب را برادر حساب کردن، عقد اخوت موندن. خب فعل مشتق شده، تبعل از بعل. حضرت امیر می فرماید در نهج البلاغه جهاد المرأه حسن التبعل، تبعل از بعل گرفته شده. یا مثلا فرض میکنیم که کلمه تعبل از ابل گرفته شده، یا بسیاری از کلمات دیگر که در زیارت عاشورا مثلا میخونیم که تنقبت یعنی نقاب زده، از نقاب گرفته شده. ببینید بسیاری از افعال از الفاظ جامد گرفته شده، حتما لازم نیست که مصدر منشأ اشتقاق کلمات باشه. خب بعضی هم نظرشون اینه که اصلا از فعل گرفته میشه، یعنی مصدر هم حتی از فعل ماضی گرفته میشه در مشتقات. خب این یک بحث مفصلی است در کتاب صرف، میتونن دوستان حالا تحلیلی ببینید. او زمان که ما صرف میخوندیم تحلیلی نمیخوندیم، یک کلمه خوندیم و رد شدیم. حالا دوستان شما اصول خوندید، بحث مشتق را خوندید، برید قبل از این که وارد مشتق علم و اصول بشید، مشتق را از نظر صرفی بررسی کنید. ببینید اشتقاق در علم صرف چیه؟ اصلا دنیایی هست. اشتقاق صغیر داریم، اشتقاق کبیر داریم، اشتقاق اکبر داریم. اینا را عثمان ابن جنی در کتاب الخصائص مطرح کرده و پیرامونش صحبت کرده. داشتم بله این نمی گفتم، فمن عفی له من اخیه شیعون. شیعون را ما بارها یادآور شدیم که شیع عبارت از یک کلمه است که بر هر چیزی در ادبیات عرب صادره، حتی بر خدا. در اصول کافی که روایتی هست که راوی از امام صادق علیه السلام سوال میکنه که آیا خداوند شیعون؟ خدا امام میفرماید نه شیعون، خداوند چیزی هست، دوری نیست که نی نباشه، بلکه شیعون لاکن اشیا، مثل سایر اشیا که نیست. و اشیا هم جمعش در قرآن آمده، لا تسألو عن اشیاء غیر منصرفه ان تبدلکم تسؤکم. اشیا دوستان عزیز، ابن انباری مال قرن ششمه یک کتابی داره به نام الانصاف فی مختلف فیه مدرسه البصره والکوفه، انصاف درباره اختلافات مدرسی نحوی بصره که در رأسش خلیل ابن احمد فراهیدی هست، و بین مدرسه کوفه که اونم افرادی مثل اخفش و دیگران در رأسش هست، یا مثلا فهم کنیم که کسائی. اونجا دوستان عزیز در همون اواخر کتاب یکی از بحث‌هاش اینه که اشیا اصلش چی بوده، چرا غیر منصرفه؟ او که اشیا بر وزن افعال، میگه نه اشیا بر وزن افعال نیست، بر وزن اشیه یا حقیقتش بوده. و این اولیا الف ممدوده داره، به خاطر اینکه الف ممدوده داره در واقع غیر منصرفه، بعد تخفیف حاصل شده و یک حرفش یایش افتاده. یا من یادم میاد دوستان مراجعه کنید، همین تازگی هم اتفاقا مراجعه کردم در نقواب که داشتم کتابها را تنظیم میکردم، شرح نظام نیشابوری را، شرح نظام، نظام الدین محمد ابن الحسین قمی نیشابوری، از علمای قرن دهمه، تفسیری داره به نام غرائب القرآن که بیشتر بر اساس تفسیر مفاتیح الغیب زمخشری، فخر رازی و کشاف زمخشری. اما یک شرحی هم بر شافیه داره، بر شافیه ابن حاجب که صرفه، به نام شرح شافیه، قدیم در حوزه های ما درس کتاب رسمی بود و خونده می شود. ایشون شرح شافیه داره. الان هم گاهی طلبه ها در گوشه کنار این متنهای سنگین صرفی و نحوی رو گاهی می خوانن تا ادبیاتشون قوی بشه، ادبیاتشون قوی بشه. دوستان عزیز، ما اگر می خوام با حدیث و آیه کار کنیم، باید با ادبیات قوی بریم جلو، باید با متولا آشنا باشیم، باید با شرح نظام آشنا باشیم، مدام به اینها مراجعه می داشته باشیم. الان هم در همون صفحه اولش نظام نیشابوری، اشتباه نکنید اینم نظام هست، نظام نیست. اون نظام شیخ عباس قمی می نویسه کشداد متکلم عصر امام موسی بن جعفر علیه السلام بوده، معتزلی که با ابوالحسن میثمی که از متکلمان شیعه و از اصحاب حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بوده مناظره میکنه. آقا نجاشی می نویسه و ناظر النظام و ابوالحسین الالاف، دو تا متکلم معتزله بزرگ را مناظره می کرد با اونها. کلمه در علم رجال یعنی مناظره رجالی کلامی، مناظره کلامی. ببینید دوستان عزیز، اون نظام، این نظام اشتباه نکنید، شرح نظام در همون صفحه اولش نوشته اشیا، در اصل اشیه یا بوده و لذا غیر منصرف. شی یک کلمه است که بر همه چیز صادقه، نظیر چیز در فارسی میشه. فمن عفی له من اخیه شیئون فاتباع بالمعروف. خب من اجازه بدید اینجا این بحث را تموم کنم و واژه اتباعون و دنباله آیه شریفه را در جلسه بعد ادامه بدم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.